من اون موقع در ارتش بودم خدمت وظیفه که میگذروندم، بعد که اعلامیه آقای خمینی اومد من اول بار شب از بی بی سی شنیدم که چنین اعلامیه هست، ولی باور نکردم چون شک داشتم که از رادیو مدام ممکنه اطلاعات اشتباه بده. صبح که رفتم پادگان در اونجا اعلامیه دیدم و موقع اعلامیه دیدم مطمئن شدم از همونجا بود که همون روز یه مرخصی نیمه وقت نیمه روز گرفتم اومدم و تا دمونه انقلاب زندگی مخفی داشتم، هر شب خونه دوستان میخوابیدم و اینها. و اینکه در اونجا بود که اینجا قشنگ میدیدم که روحیه ارتش اینه، من هم ارتش رو از درون دیدم هم ارتش رو از خارج دیدم. این مسئله که من مثلا همین اشاره که من کردم به این کشتار میدون مجسمه یا میدون 24 اسفند، در همون کشتار در همونجا که من هم خودم بودم، مسئله خیلی جالب بود که ژاندارمری زدن تعداد زیادی رو کشتن و زخمی اینا، من توی میون مثلا یک درجه دار دیدن این افتاده بود، این گیج نمیدونم چطور تو وطن جمعیت بود این گیر افتاده بود، حالت گیج و مبهوتی و اصلا حالت خیلی عجیبی داشتشون. تو این حالت این مردمی که داشتن تظاهرات میکنن و میجنگن و چیز میکنن، یکی کلا خودش رو بهش میداد، یکی توپنگش رو بهش میداد و دست میزن خوششون که نگران نباش و چیزونو، یعنی به دلداری میدادن به کسی، به اون ارتشی که داشت در همون موقع داشت که میکشت، یکی در میان خودشون هست و این رو دارن ازش حمایت میکنن. یعنی یکی روانشناسی در مردم بود، ولی یکی دلت اصلی کشت اومدن کشتار پایین بود که ارتش انگیزه کشتن نداشت، نمیتونست به خودش اجازه بده. این مردم نه وحشی میدید، این مردم نه آدم کنجو میدید، یک مردم اصلا رابطه عاشقانه بود،
کاملا درسته.
بسیار ارتش را دیدم که گریه میکردن و چیز میکردن، اصلا یه چیز بود. و اینکه این کاری که من در که متأسفانه بیشتر مطالعات جامعه شناسی انقلاب از اینجا این مسائل رو نمیبینه، چون من میگم این توریهای انقلاب تقریبا همش در غرب ساخته شدن و این مدل انسان مدل غربیه و این حالت ها، این تغییراتی که انسان باید خودش زندگی کنه نمیتونه نه میبینه نه توضیح میتونه بده و برای همین بهش میگن یک نقاط کور ایجاد میکنه برای توضیح انقلاب. و متاسفانه بسیار متخصصان جامعه شناسان ما هم این نقاط کور رو خودشون در خودشون ایجاد کردن، به خاطر اینکه خواستن که واقعیت انقلاب رو از طریق اون عینک توریهای غربی دیدن و خواستن نقد و توضیح بدن و این مشکل بزرگی که ایجاد میکنه. بر هم میگم که مسئله که انسان باید بتون در کار تولید داشته باشیم، تولید فکری داشته باشیم، اینه که راحت مصرف کننده توری نباشیم. حتی اگه توری که میبینیم نه که نفیش کنیم، ولی به طور خلاق و منتقد باش برخورد کنیم، نه که به طور کامل اینو مصرفش کنیم بدون هیچ نقدی و هیچ مسئله. و این مسئله که در این رابطه بود که در مورد آقای بختیار، پس فرقی با مشکل ایشون با آقای خمینی مسئله قدرت بود. بنابراین این که آقای بختیار نخست وزیر رو قبول نکرد، نه به خاطر آگاهیش بر این بود، برای اینکه همون گونه که قبلا ذکر کردم بسیاری از هواداران آقای بختیار در بی‌اعتنایی کامل به مدارک موجود این نظر رو مطرح کردن که مخالفت بختیار با آقای خمینی به این علت بود که شناخت عمیقی از روحانیت به خصوص از آقای خمینی داشته است. البته معلوم نیست خیلی جالب که اگر همکاری بختیار با خمینی موافقت کرده بود آن وقت چگونه نظر خود دفاع میکردن. این اگر آقای خمینی گفته بود خب باشه این کارو بکن و بنابراین میشه اون موقع چه توجیهی داشتن برای صحبتشون اینا. و متاسفانه کارهای هواداران آقای بختیار من که بر سانسور بنا شده، چون برای تصویری رو بسازن یک اسطوره بسازن که در تضاد مستقیم با واقعیت وجود داره، بنابراین هیچ راهی جز سانسور وجود نداره، سانسور واقعیت، سانسور اطلاعاتی و یک تصویر کاذب ساختن و مطرح کردن. حالا در اینجا خیلی جالبه که این را که یه چنین حرف رو میزنن برای اینکه نشون بدیم که چنین نظری تنها محصول خیالات هواداران آقای بختیار است. تنها لازمه که به نامه که به خط خود آقای دکتر بختیار حدود یک سال قبل نخست وزیری با آقای خمینی نوشته بود ما که این ملل که میبینیم قبل از طرح این نامه لازم از یادآوری شود. آقای بختیار بعد از گمشدگی نسبی فضای سیاست ایران بعد از انتخاب جیمی کارتر، نامه انتقادی بسیار معروفی به اتفاق آقایان فروهر و سنجابی به شخص شاه نوشته بودند.
بله.
و در واقع پس از این دیدار است که در پاریس آقای بختیار با بنی‌سان ملاقات میکنه و به ایشون میخواد که نامه ای را که برای آقای خمینی نوشته است به دست ایشان
برساند.
و بنی‌سان خواهش رو به این شرط میپذیره که ایشون قول بدن که بر عهد وفا کنن و خدمت نیروی خارجی نروان. چرا این شرط رو میذاره؟ برای اینکه آقای بختیار قبلا میگفتن که با اینکه شجاعتر از بیت کوین وجود نداره ولی آنها هم بدون روسیه و چین کارشون به جایی نمیرسه. حالا متن نامه اینه.
بله.
هفتم شهریور ماه 56 56 اومد تقریباً 10 روز 1 سال و 10 روز قبل از 17 شهریور.
بله.
بله. حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته خاطر مبارک شاید از انتشار اعلامیه مورخ 22 خرداد 56 که با امضای این جانب و آقایان دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر در تهران انتشار یافته اطلاع حاصل فرمودید. ما در مقابل خلق و خدا بیان این حقایق را ادامه وظیفه ملی و دینی خود دانستیم و اوضاع کشور را همانطوری که هست به گوش هموطنان خود و دنیای خارج رسانده ایم. در این ایام که برای چند روز اقامت در فرانسه بودم با دوستان و همفکران خود تبادل نظر کردم و اکنون به وسیله دوست مبارز خود آقای ابوالحسن بنی صدر این عریضه را به حضور آن حضرت تقدیم می دارد. عطف نظر به گذشته و سوابق امضا کنندگان نامه مذکور خواستم استدعا نمایم که به منظور وسعت بخشیدن به مبارزات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین افراد ملت مسلمان در صورتی که مقتضی بدانید به هر نحو که صلاح باشد ما را در این راه خیر هدایت و حمایت فرمایید. با سلام و تحیت ارادتمند شاپور بختیار. این نامه بعد ما قشنگ میگه که ایشون در اون دوره آقای خمینی را رهبر حرکت بر ضد استبداد شاه می دانستد وگرنه اصلا نفس خود نامه نوشتن و ایشون را این گروه مورد خطا قرار دادن کاملا بی‌وجه بود. دیگر اینکه آقای بختیار از آقای خمینی تقاضای هدایت و حمایت می کند. یعنی اینکه نه تنها به اون اعتماد دارد بلکه برای اون مقام رهبری جنبش را قائل است.
یعنی یک سال و نیم قبل از چند روزی بیش از یک سال و نیم قبل از انقلاب.
بله بله. یعنی 17 شهریور سال یک سال و ده روز بعد از اون که 17 شهریور
به وقوع پیوست. بله.
و این نشون میده که این صحبتی که مثلا میگنن که علت نپذیرفتن نخست وزیری آقای خمینی آگاهیشون بر این بوده و خواستن که مثلا جلوی خودکشی ملی مردم رو بگیرن و فلان از حرفا بودن. متاسفانه بسیار زیاد میزنن که یک ملتی داشتن یک اشتباه عظیمی میکردن و این یک نفر بودی که نوری در تاریکی بود که خواستش که به عنوان با سعی که با تمام قوا و شجاعت جلوی این رو بگیره. نه اصلا چنین چیزی نبود. علت اصلی که ایشون نپذیرفتن مخالفت صریح جیمی کارتر بود. اصلا سوال مطرح میشه که اصلا ایشون به چه حقی به جیمی کارتر اطلاع داده بودن؟ من قبلا گفتم نباید اطلاعاتشون کسب اجازه کرده بودن و نه فقط این. و زمانی که ایشون مخالفت کرده بودن با این مسئله مخالفت ایشون رو در برابرش کندش کرده بودن.
دلیم.
و این کسانی که هر از استقلال اجرا میزنن بعد به این سوال جواب بدن و متاسفانه اینجا این سوال جواب نداره. این رو کارشونه که این سوال سعی کنن که این سوال ها مطرح نشه.
داله تمام تلاش بر همینه دیگه.
مسئله اصلی همینه.
جناب دلخواسته بله. متاسفانه بعد روزگارانی است و بعد میبینیم این روزا وقتی مردمی جماعتی از رضاخان و پسرش و اینا تعریف میکنن کار به جای رسیده که از قوام السلطنه دیگه تعریف میشه و قهرمان سازی میشه دیگه. مرحوم بختیار که جای خودشو داره.
البته یک کار سیستماتیکی که در چند سال اخیر ایجاد شده که مثلا آقای میفتروس کتاب نوشتن در مورد آسیب شناسی یک حرکت که نقد حرکت ملی کردن آقای مصدق و که به شدت ایشون رو تحت انتقاد قرار دادن اینها. و من میگم چون اینو تصویرهای مجاز ساختن با توجه با سانسور واقعیت انجام میشه، مثلا یکی از مورخان و یکی از پژوهشگران ما به نام آقای احمد افرادی کتاب ایشون رو زیر ذره‌بین گذاشتن و طی سلسله مقالاتی الان دارن نشون میدن دقیقاً که نقل قول‌ها و مراجعی که ایشون آوردن اکثریت مطلقش دروغه، سانسور کردن، دروغ گفتن، فضا رو عوض کردن، کلمات رو برداشتن و و و و البته ایشون فکر نمی‌کردن که یه چنین کسانی پیدا بشن که دقیقاً برن کاری ایشون رو یه بررسی علمی کامل بکنن. برای همین ایشون شروع کردن آواهایی کردن که به این نوع سوال قطر جواب بدن که بعدها الان معلوم شده که خیلی از مصاحبه ایشون خودشون با خودشون مصاحبه میکنن و اسمشون میذارن مصاحبه. و البته ایشون در این کار و این آقای مقاله بعدی آقای افرادی این رو هم ایشون داده که ایشون مصاحبه میکنن با خودشون بعد اسمشون میذارن مصاحبه، یا مثلا ایشون رو به چالش میکشن که به مناظره دعوت میکنن اینا، که بعد از طریق یک نفر دیگه که اون هم از همکاران خودشونه که با هماهنگی هم دیگه کنده میشه، همش برای اینکه آب رو گلالود کنن. همطور که گفتم واقعیت تا کسی که حقیقت جوه تمام سعیش اینه که فضا رو شفاف بکنه،
یعنی
شفافیت عمل بکنه. کسی که قدرت طلبه، کسی که کاذبه، کسی که هدف دیگه جز این داره، تمام سعیش اینه که فضا رو تاریک و مبهم بکنه و آب رو گلالود بکنه و شلوغ بکنه. این مقالات که ایشون داره میکنه، خب ایشون اومدن تمام نوشتاشون رو دارن دونه دونه نقد میکنن که چون دقیقاً دروغی جل رفرنس، جل مدرک، جل صحبت کردن اینا. ایشون اینها رو مطرح کردن، با تمام مدرک دارن نشون میدن. خب آقای میفتروس، اگر آقای افرادی در کارشون اشتباه کردن، روش صحیح چیه؟ ایشون رو به نقد بکشید، کار ایشون رو به نقد بکشید.
بله.
نه اینکه این نوع حمله کردن و این رو حالت خیلی تحقیرآمیز با این، اگر اون مصاحبه‌ای که ایشون با خودشون کردن که به خودمی چاله تحقیرآمیزی با این کار انجام شد، در حالی که کار ایشون یک کاری که این موافق یا مخالف حقیقت میفهم که این کار بسیار جدی و یک کار علمیه.
بله. و یا بیمایه و بیسواد شخصی مثل حمید شوکت که بفرموده تاریخ دروغ پر از مکر و فریب رو در ستایش قوام می نویسه.
بله، امثال کار میفتروس جزو یک جریانیه که اینها مدت خاصون شده، مثلا کاری که آقای شوکت کردن و اینها. و البته بگم اینها تنها در زمانی میتونن این صحبت ها رو بکنن که در یک فضایی برای بحث مطرح نباشه، ولی زمانی که فضا شفاف میشه اینها خود دیگه
لانه ها میخزند، مگر اینکه صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا و بعد این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی با این گویندگان معلوم الحال بشینن تعریف کنن. و بعدم که متاسفانه این اندیشه ها از اشرف آباد میاد و مزد قلم ها هم اشرفی است. در ضمن عزیزانم از ایران به ما خبر دادن که این هم اندیشان و هم فکران چون میرفتروس ها و همینطور کاشانیچی ها که پشتوانه تفکر این رژیم حاکم هستن، با هم دیگه دست در دست هم دیگه.
خب این کاری که البته اینها حدود 30 سال دارن میکنن، اینها در ایران در فضای سیاسی دو خط و دو جریان در مقابل هم همیشه عمل کردن.
بله.
جریان مصدقی بوده و جریان که در مقابلش مثلا رضا شاه و سید ضیا.
بله، آزاداندیشی دیگه، استقلال. بله. و آزادی در مقابل وابستگی و استبداد.
بله، این دو خط همیشه در مقابل هم بودن، حرکت کردن و الان هم این رو کامل داریم میبینیم.
بله.
و این مسئله اصلی که گفتم، خط استقلال، خط آزادی، این به چیزی که احتیاج داره شفاف‌سازی. این مقاله‌ای که ما نوشتیم و این کاری که خواهیم کرد تمام هدف برای اینه که شفاف‌سازی بشه، فضا
باز بشه،
باز بشه در تاریکی و در سانسور عمل کردن و از بحث آزاد، از صحبت گریختن. و چون این خط استبداد بدون سانسور عمل نمیتونه بکنه، یعنی یه چیزی که اینا اصلا خاصی قدرت اینه، قدرت به ابهام احتیاج داره، قدرت به اسرار احتیاج داره، قدرت به یه چیز فضاهای غیر شفاف احتیاج داره. در فضای شفاف اون چیزی که هست و میدرخشه حقیقته. مصدق بنویسش میبینه هیچ چیز رو از خودش پنهان، هیچ چیز رو پنهان نکرد، همه چیز رو که هر چیزی که بود ریخ رو دایره من این بودم و این کارو کردم. اینه هیچ راه به وجود نداشت. اول در مقابل این مثلا آقای بقایی ببینید، مثلا کاشانی ببینید، یا مثلا طباطبایی، اینا همه در فضا، همه در
دربار پهلوی، بله بله،
همش هیچ کدوم واقعا با صداقت هیچ چیز عمل نکرد. یا نمونه دیگه، آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بودن، فرصت‌های عظیمی رو از دست دادن. ما در مورد آقای بختیار صحبت کردیم که یک فرصت عظیم تاریخ رو از دست داد. آقای خاتمی بسیار از این فرصت‌ها رو از دست داد. نه کوچکترین نقدی از خود ندارنشون که 8 سال ما این کار کردیم. یک کوچکترین نقد ایشون کسی هستن که انتخابات قلابی مجلس آخر رو بهش مورد صحت دادن، انتخابات قلابی آقای احمد نژاد رو، یعنی از اون تیتر کردن به صلاح حمایت کردن اینها. و تمام فرصت ها، تمام این هر کسی در کار سیاسی اشتباه میکنه دیگه، یعنی ما
مطلق
که نداریم. ایشون حد اقل وظیفه، اگر اینا واقعا ارزشی برای مردم، احترام واقعی برای مردم قائل بودن، حد اقل آقای خاتمی میشستید و حد اقل در یک سخنرانی اشتباهات کردی اینا رو به نقد بکش. اصلا
آخه اینا ملی نیستند، اندیشه ملی در ذهنیت اینا راه نداره، اینا واقعا در راه مصدق نیستند. اگر تو راه مصدق باشند اون وقت میفهمن که باید با مردم صادق بود، اون وقت میفهمن که خدمتگزار مردم باشن، انتقاد از خود بکنن در مقابل اشتباهات، خودخواهی و از کارهای کوچیکشون خیلی تعریف نکنن. اصلا کار بزرگشون قابل تعریف نیست. هیچگاه مصدق نگو من این کارو کردم اون کارو کردم.
نه من علی یه تو اصل مقالاتی رو که من در مورد آقای خاتمی من بیرون خواندم، یک نمونه برمیگره که برخوردی که ایشون با بازرگان داشتن، که دقیقاً ایشون در خط در زمانی که کشتارهای عجیب ادامه داره، ایشون در ابو کشتار حمایت دارن میکنن، 3 تا مقاله می‌نویسن. در پاسخ نطق نیمه تمامی که آقای بازرگان در مجلس ایراد کردن که حمله کردن، که جلوی ادامه نطق رو گرفتن، و آقای بازرگان بعد از این به آقای خاتمی میگه آیا شما حاضری که این خود نطق رو در روزنامه اطلاعاتون، ایشون اون موقع رئیس روزنامه اطلاعات هم بودن،
بله،
تاب بکنید؟ بعد آقای خاتمی میگن بله، ولی خودم هم صحبت خواهم داشت در مورد این. و بعد ایشون آقای خاتمی 3 مقاله می نویسن در نقد صحبت های آقای بازرگان، به شدت بهشون حمله می کنن. و آخر کار اون نامه ای هم که قرار بود دیگه از آقای بازرگان که سخنرانی رو چاپ بکنن، این کارم نمی کنن. خب این بی اخلاقی ها. قبلا هم که در آلمان بودن، من با یکی از روشنفکرانی که در آلمان زندگی میکنه، من باهاش صحبت میکردم یه مدت پیش، ایشون میگفتن در زمانی که ایشون در مسجد هامبورگ بودن، ایشون از طریق آقای بهشتی به مسجد هامبورگ آمده بودن، در اون زمان در اوج برخوردها بین حزب جمهوری بنی صدر، ایشون در هوا از بنی صدر حمایت میکرد، در علن از حزب جمهوری. خب یه چنین آدمی که همیشه این کار کرده و این صفت اخلاقی ایشونه. یه مثلا نمونه آخرش، ایشون در ایتالیا میرن و در اینجا در برابر دوربین فیلمبرداری با خانوم ها دست میدن. بعد که تویان صداش در میاد، اصلا تکذیب میکنن که من چه کار رو کرده بودم، فیلمش هست. ایشون این کار کردن و متاسفانه اون صداقت و شجاعتشون ندارن که یک چنین کار رو بکنن و
که افتخار کنه با یه خانوم دست دادی.
بله.
و بعد
بله.
مهم هم هستش که ببینید، عرض کردم باید خیلی بیشترم روش کار کرد. این اشاره که کردم اینه که واقعا اینا کیفیت اون نوع تفکر ملی تو وجودشون نیست.
اصلا
یعنی شما صداقت، پایداری، پایبندی به عهد، به مردم و شجاعت، به با مردم همگام بودن، خدمتگزار مردم بودن. خب این اصلا نمیفهمن یعنی چی. این همش فرمولای دیگه تو سرشونه.
مثلا قدرت همینه دیگه، مختل ذهنیت پر از قدرت باشه، این هیچ چیزی در ذهن اینها نیست. و متاسفانه یه دی منتظر ایشون هستن که آی خدای ایشون بیاد که ما در دست احمد نژاد نجات بده.
بله.
هنوز متوجه نشدیم که انتخاب بد و هیچ وقت انتخاب بین بد و بدتر وجود نداره. چرا ما یک بار هم که شده به خودم چنین حق نمیدیم که بیان بین خوب و خوبتر انتخاب کنه؟
کاملا.
چرا همیشه در این تله خوفناک انتخاب بین بد و بدتر، افراد و فاسد ما بیفتیم؟ هیچ وقت هم متوجه نشیم که زمانی که میخوام انتخاب بین بد و بدتر کنیم، تا بدترین نشه انتخاب نمیتونه بشه.
بله.
و این واقعیته که همیشه وجود داشتم و متاسفانه ما به این دقت نمی کنیم و بله. از این درس نمی گیریم و این یکی از مشکلات بزرگی که ما باید بتونیم خودم انتقاد کنیم.
کاملا.
کسی که هدفش از سیاست آزادیه، ملت پرستی نداره، عاشق ملتشه ولی ملت نمی پرسته. یعنی چی؟ این زمانی که این علاقه و احترامو داره، یکی از خصوصیات این رابطه انتقادی، یعنی اینکه اگه کسی اشتباه، ما اگر اشتباه بکنیم، همونطور که بر خودمون باید سخت بگیریم و از اشتباهات خودمون سخت انتقاد کنیم، باید از مردممون هم بتونیم کار رو بکنیم. یعنی اگر فکر میکنیم کاری اشتباه میکنیم، باید اینو ریکس بکنیم، باید اینو مطرحش بکنیم و باید در این مورد ما صحبت بکنیم.
کاملا.